رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 24 بهمن برابر با 13 فوریه خوش اومدین. از مجموع برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا ما یه برنامه زنده 90 دقیقه‌ای داریم به اسم صبحانه با خبر، برای صبح شما در ایران، برای آغاز یه روز تازه، برای یه روز احتمالاً خوب. امروز روز ما و شماست. امروز روز جهانی رادیوه. میدونین که ما دوتا روز رادیو داریم، یکی روز جهانی رادیوه که 24 بهمن و به مناسبت راه اندازی رادیوی سازمان ملل در 68 سال پیش نامگذاری شده، و یه روز رادیو در ایران داریم که 4 اردیبهشت و به سال 1319 برمیگرده که برای اولین بار رادیو در ایران آغاز به کار کرد. بنابراین امروز روز همون اولی است که گفتم، یعنی روز جهانی رادیو، رسانه‌ای که مثل همه رسانه‌ها بدون وجود شما شنونده عزیز و البته سختگیر هرگز وجود نداره. پس سلام و درود به شما، اگه شما نباشین ما هم نیست. یک ساعت اول از این برنامه رادیویی رو میتونید به صورت تصویری هم ببینید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا، اما 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی. همکاران شب زنده‌دار من هم به شما سلام میکنن. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه وحید پور استاد، و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. با خبرها شروع میکنیم از کیان معنوی.
با درود فراوان، 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیندازد خودداری کنند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، وند شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا امروز به ژنو می‌رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 گفتگو کند. بنابراین گزارش، خانم شرمن قرار است 17 فوریه دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5 به علاوه 1 و ایران به وین برود. این نخستین بار است که مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران پس از توافق ماه گذشته بر سر آغاز گام نخست اجرای طرح مشترک توافقنامه ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است که اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری، فوری و بنیادی دارد. هیئتی از این صندوق اخیراً به تهران رفت و با مقام‌های ایران از جمله علی طیب نیا وزیر اقتصاد دیدن کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش داده است که این کشور در صدد پرداخت بخشی از پول نفت وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تاکنون مسدود بوده است. به گزارش رویترز مشخص نیست که کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد. کره جنوبی پس از ژاپن دومین کشوری است که مطابق توافق هسته‌ای ژنو بخشی از پول مسدود شده ایران را پرداخت می‌کند. در ایران مصطفی تاج‌زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد، روز چهارشنبه از حسن روحانی به خاطر کم سواد خواندن برخی از مخالفان توافق ژنو انتقاد کرد. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده که به حسن روحانی نوشته، با بیان اینکه این ادبیات در شأن رئیس جمهوری نیست، گفته است مخالفان این روند کم سواد نیستند، بلکه به دنبال امنیتی کردن فضای کشورند. به گزارش سایت کلمه، تاج‌زاده در این نامه همچنین از بخش‌های دیگر از سخنان روحانی در دانشگاه بهشتی استقبال کرده و گفته است که این بار هم صدا و سیما دعوت روحانی به آشتی ملی، دفاع از حقوق شهروندی و نقد و نفی فضای امنیتی را کاملاً سانسور کرده است. و اینکه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دولت افغانستان را برای امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی تحت فشار قرار داده است. به گزارش رویترز، افغانستان هشدار داده در صورتی که ببخشید آمریکا هشدار داده است در صورتی که قرارداد امنیتی مذکور هرچه زودتر امضا نشود، آمریکا تا پایان سال 2014 تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد برد.
ممنونم، مرسی کیان. کیان معنوی در این برنامه دوباره دیگه باز هم با خبرها به ما میپیونده. اما آنچه که در 30 دقیقه اول این برنامه بهتون تقدیم میکنیم، پیشنهاد آشتی ملی از طرف حسن روحانی در مراسم روز 22 بهمن. اصولگرایان میگویند اگر منظور حسن روحانی آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است، نظام آنها را آزاد نمی کند. یک گزارش در این باره داریم. ارزیابی تازه صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران هم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. نگاهی به روزنامه‌ها و خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و از همین لحظه منتظر پیامک‌هاتون هستیم با این شماره ها: 20420733595555 و 20726011573. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی در مراسم روز 22 بهمن از آشتی ملی حرف زد، اما واکنش اصولگرایان به اصطلاح آشتی ملی خیلی سریع به اینجا رسید که اگر منظور حسن روحانی آزادی میرحسین موسوی و کروبی است، نظام آنها را آزاد نمی کند. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
اصولگرایان منتقد دولت دعوت حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای آشتی ملی را به معنای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارزیابی می کنند و به صراحت اعلام می کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی آنها را رفع حصر نخواهد کرد. حسن روحانی طی سخنانی در جمع راهپیمایان 22 بهمن در تهران خواستار آشتی ملی در جمهوری اسلامی شده بود.
انقلاب و آثار انقلاب تعلق به گروه خاص ندارد. انقلاب از آن ملت بزرگ ایران است. همه آحاد این سرزمین است. ما می‌خواهیم روز به روز آشتی ملی، وحدت ملی، انسجام ملی بیشتر شود. دلها را از کینه‌ها پاک کنیم. مداوم به گذشته نپردازیم، بیشتر به فکر امروز و فردای کشورمان باشیم.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، سخنان حسن روحانی درباره آشتی ملی را مربوط به افرادی دانست که تحت تأثیر جریان به تعبیر او فتنه، راهشان را از مردم جدا کردند. و البته قاسم روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی هم میگوید آشتی ملی یعنی مردم با به تعبیر او فتنه‌گران آشتی کنند و چشم خود را بر خیانت‌های آنان ببندند. جریان فکری اصولگرا معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را جریان فتنه می‌نامد. یکی دیگر از منتقدین سرسخت دولت 11 حمید رسائی نماینده مجلس است که او نیز سخنان حسن روحانی درباره آشتی ملی را واکنش به انتقادهای حکومتداری آقای روحانی دانسته تا به تعبیر او منتقدین انتقادات دولت مداری رئیس جمهور ایران را نبینند. به اعتقاد حمید رسایی آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا به تعبیر آقای رسایی سران فتنه از اختیارات حسن روحانی نیست که بخواهد برای آزادی آنها تلاش کند. با وجود آنکه اصولگرایان منتقد دولت سخنان رئیس جمهور ایران درباره آشتی ملی را رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 تعبیر می‌کنند، اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا نیز نگاهی دیگر دارد.
آقای روحانی چه در صحبت‌های 22 بهمن و چه قبل از اون هیچگاه مستقیماً اشاره‌ای نداشتند به اینکه باید حصر رهبران جنبش سبز باید ملغا بشه. آقای روحانی اصولاً مسئله حصر رو مسئله دولت و قوه مجریه نمی‌دونن، معتقدن که در جای دیگری باید این مشکل حل بشه. اگر به متن صحبت‌های ایشون ما مراجعه کنیم در روز 22 بهمن، ایشون کاملاً توضیح دادن، به سه نکته اشاره می‌کنن و روشن می‌کنه که منظورشون از ملی چیه. یک، اداره فراجناهی کشور، کاری که حداقل در دولت آقای روحانی در پیش گرفته. نکته دوم، در پیش گرفتن مسیر ثبات سیاسی و انسجام بالاخص میان سه قوه و پرهیز از تنازعات هست، موضوعی که در دوره آقای احمدی نژاد باعث ایجاد اشکال شده بود در اداره کشور. و نکته سوم، اینکه انقلاب و بعد جمهوری اسلامی به یک جناح خاصی تعلق نداره، هیچ جناحی نمیتونه ادعا بکنه که همه دستاوردهای این 35 سال به او تعلق داره.
یک روز قبل از سخنان حسن روحانی درباره آشتی ملی، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با اشاره به اینکه افرادی بی جهت خود را برای رفع حصر به زحمت می‌اندازند، بر این نکته تأکید کرده بود که تا زمانی که به تعبیر او سران فتنه نخواهند توبه کنند و بر این وضع باشند، به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود.
گزارش وحید پوراستاد بود. بخش بعدی تلفن هاست آماده است. پیام های تلفنیتون رو میشنویم، دوباره برمیگردیم.
ما از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که این تحریمایی که غرب بر علیه ما هشدار داده و برپا کرده، اول خود ما تحریما بشکنیم. پسته‌ای که توی ایران داره تولید میشه، پسته‌ای که ایران به دست میاره، پسته را کردن 50,000 تومان کیلویی. سیب زمینی که خود ما میکاریم، کشاورزای ایران میکارن، سیب زمینی را کردیم 3,000 تومان. تخم آفتابگردانی که دست خود ما به دست میاد کردیم کیلو 10,000 تومان. چطوری ما میخوام از دو جانبه تحریم نباشیم؟ تحریم غربی‌ها بماند، اگه 100 سالم تحریم کنن، اگه ما خود ما تحریم رو بخوام اینجا بشکنیم میشکنه و منتظر غرب هم نیستیم که تحریم رو بشکنن.
اجهی میگوید که آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد توبه کنن. اجهی توبه برای چه؟ اجهی اونا فرهنگشون مثل فرهنگ شما نیست که خود کنن.
پدران ما گول 75 تومان پول نفت رو خوردن که انقلاب کردن و ما الان باید چوباش رو بخوریم. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کبر نعمت از کفت بیرون کند.
رودخانه کارون خیلی وقت خوش شده. دریاچه کارون یه زمانی بود کشتی ها ازش میگذرن. الان برین نگاه کنین، جوانا به کودکان با دوچرخه دور میزنن. آخه این ظلم نیست؟ این یک ظلم بزرگی. برون بیدین که کشاورزا چه کار کنن؟ زمین هاشون رو ولک کردن. آخه کشاورز میتونه بیا شهر چه کار کنه؟ نه کار و کاسبی، نه زندگی خوب، نه آب آشامیدنی. این چی زندگی آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز به ارزیابی تازه صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران میپردازیم. یک هیئت صندوق بین المللی پول که به تازگی به ایران رفته، دیروز گزارش خودش رو از این دیدار منتشر کرد. همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا ببینیم این هیئت در تهران چه مأموریتی داشت و در مجموع نگاه اونها به وضعیت اقتصاد کنونی ایران خوشبینانه است یا بدبینانه. آقای خاوند،
صندوق بین المللی پول یک نهاد بین المللی است با 180 88 کشور عضو از جمله ایران که در سال 1944 بر پایه موافقت‌نامه‌های معروف بروتون وودز به وجود آمد، مقرش هم در شهر واشنگتن است. بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق، نماینده‌های این نهاد معمولاً سال یک بار با تک تک کشورهای عضو گفتگوهای مشورتی دارند. در مورد ایران یک وقفه یک ساله افتاد در این گفتگوها. توضیح این که نماینده‌های صندوق بین‌المللی پول در خرداد ماه 1390 از ایران دیدن کردند و گزارش نسبتاً ستایش آمیزی هم تهیه کردند درباره اقتصاد اون. اما در سال 91 این نهاد هیئتی به ایران نفرستاد، یا شاید هم دولت محمود احمدی نژاد به این کار رضایت نداد، احتمالاً به این دلیل که بر سر آمار واقعی اختلاف نظر افتاده بود بین صندوق و دولت وقت. امسال بعد از وقفه سال گذشته نماینده های صندوق از 5 تا 19 بهمن ماه به تهران رفتند و گزارش این دیدار که دیروز به فارسی و انگلیسی در سایت IMF منتشر شده با این جمله شروع میشه: ضربه های بزرگ و ضعف مدیریت کلان اقتصادی در چند سال گذشته تأثیرهای عمده‌ای بر ثبات کلان اقتصادی و رشد کشور داشتند. در مجموع میشه گفت که این گزارش با آینده اقتصاد ایران امیدوار هست، ولی به شکلی بسیار محتاطانه.
آقای خوابند، چه آماری رو در گزارش صندوق بین المللی پول میشه نشانه خوشبینی نسبی به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد؟
صندوق با اشاره به سقوط شدید اقتصادی ایران در سال گذشته که میدونیم تقریبا به زیر 6% رسید، پیش بینی میکنه که شتاب آهنگ سقوط کندتر شده و در سال 92 امسال سرعت اون منهای 1-2% بیشتر نخواهد بود. در مورد نرخ تورم گزارش صندوق میگه که این شاخص از 45% در تابستان گذشته رسیده به کمتر از 30% در نیمه زمستان و تا آخر امسال هم میتونه کاهش پیدا بکنه به 20-25%. البته ارزیابی صندوق در این زمینه خوشبینانه تر است از ارزیابی محافل داخلی ایران از جمله مسئولان ارشد دولت.
صندوق بین المللی پول چه پیشنهادهایی ارائه میکنه برای ایجاد یک ثبات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در ایران؟
صندوق 3 توصیه عمده داره برای خروج از وضعیت فعلی رکود تورمی، یعنی اقتصادی که در اون از رشد خبری نیست و سطح عمومی قیمت هم مدام بالا میره. توصیه های اول و دوم معطوف است به کاهش تورم از راه کنترل نقدینگی و کم کردن کسری بودجه دولت. توصیه سوم سلسله اقداماتی است که میتونن نرخ رشد رو بالا ببرند و فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیارند برای مقابله با بیکاری، که در این میان مهمترین اقدام البته بهبود محیط کسب و کار است.
فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشین و همینطور روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
تشریح جزئیات عیدی کارمندان از زبان سخنگوی دولت، لغو تحریم‌های رایانه‌ای و اینترنتی ایرانیان و بوی بهبود از اوضاع اقتصاد ایران می‌آید. اینا تیتر روزنامه‌های امروز هستند، صفحه اول روزنامه‌ها. اما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم توضیحات بیشتری درباره اینها میده. شهرام، با کدوم روزنامه شروع کنیم به نظرت؟
با روزنامه شرق که در تیتر یک گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران رو درباره حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری تهران که به کشته شدن دو کارگر زن هم منجر شده بود منتشر کرده. این گزارش هم مقصر رو نردبان و ازدحام مردم در محل حادثه اعلام کرده که روزنامه شرق انتقاد کرده از این گزارش. عکسی که این روزنامه عملی مطهری رو نشون میده که درباره پخش بریده مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر انتقاد کرده، گفته که این برای بینندگان دردناک بود.
از روزنامه ایران برامون بگو شهرام که تصویری از آقای نوبخت سخنگوی دولت و همینطور وزیر ارشاد در کنارم منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، از قول آقای محمد باقر نوبخت خبر داده که ایدی کارمندان در پایان سال جاری 530,000 تومان تعیین شده. آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بنوشته این روزنامه از اهداء جوایز به فیلم هایی که در جشنواره برنده شدن و همچنین فیلم رستاخیز دفاع کرده. تیتر یک این روزنامه هم فراخوان آقای حسن روحانی هست از حقوقدانها برای نقد حقوقی توافق هسته‌ای ژنو. یک خبر هم منتشر کرده درباره لغو تحریم‌های رایانه‌ای و اینترنتی ایرانیان از سوی خزانه‌داری آمریکا.
خب از روزنامه آرمان برامون بگو.
روزنامه آرمان عکسی یکی خودش رو به آقای فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد و ایشون هشدار داده به طور ضمنی در گفتگو با روزنامه آرمان به آقای روحانی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که به گفته ایشون ممکن هست مخاطرات اقتصادی در پی داشته باشه. تیتر یکی روزنامه نامه هایی است که آقای حسن روحانی روزها به معاونین و وزرای خودش ارسال کرده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.
امروز مثل اینکه شهرام توی صفحه اول روزنامه روز وزیر ارشاد آقای جنتی قانونم عکس آقای جنتی رو منتشر کرده و صحبتهاش رو در مورد فیسبوک، آزادی مطبوعات و فیلم‌های خبرساز. از این روزنامه برامون بگو.
بله، روزنامه قانون از قول آقای علی جنتی نوشته که عضویت در فیسبوک جرم نیست. در تیتر یک هم این روزنامه از سکوت رسانه‌ای سازمان صدا و سیما که ارگان رادیویی و تلویزیونی حکومت جمهوری اسلامی هست درباره 5 سربازی که در استان سیستان و بلوچستان گروگان گرفته شدن، روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده و به شدت این سازمان رو مورد نقد قرار داده.
دیدم که توی روزنامه‌های دست راستی امروز رسالت رو انتخاب کردی، از رسالت بگو.
بله، روزنامه رسالت امروز عکس یکی خودش رو به آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او در پیامی که به انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ارسال کرده اختصاص داده. ایشون به نوشته روزنامه رسالت گفته که دانشجویان افسران جنگ نرم هستند، خود را برای این عرصه آماده کنند. مشابه همین حرف رو آقای خامنه‌ای در شهریور سال 88 هم زده بود.
یه خبر خوب دیدم شهرام توی روزنامه اعتماد، نوشته پایان توقیف نشر چشمه، مثل اینکه دوباره نشر چشمه مشکلاتش حل شده و میتونه کارش رو ادامه بده. روزنامه اعتماد چه نگاهی داره به خبرها؟
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو باز با علی جنتی اختصاص داده، اما ماجرای حذف جایزه فیلم عصبانی نیستم رو همین روزنامه مورد توجه قرار داده که در لحظات پایانی مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر به ناگهان این فیلم از مسابقه حذف شد. پاسخ برخی از حقوقدان‌ها به سخنان یا دعوت آقای روحانی رو روزنامه اعتماد پیگیری کرده. بهمن کشاورز، محمد شریف و احمد شمسارا و همچنین حسین عسکری راد حقوقدان‌هایی هستند که به دعوت آقای روحانی پاسخ دادند. و البته این روزنامه از قول رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم نوشته که ما در تلاش هستیم که پول‌هایی رو که بابک زنجانی تصاحب کرده بود به دولت برگردونیم.
روزنامه آخری که انتخاب کردی شهروند، من یه تیتر توی این روزنامه دیدم فداکاری مرگبار یک پدر در سد یخی که گویا برای نجات دو پسر خودش که توی این سد افتادن تلاش کرده و خودش مثل اینکه کشته شده. اشتباه نمی کنم؟
نه، درسته، همینطور هست. این مرد فداکار که 37 سال داشته هنگامی که فرزندانش در حال غرق شدن بودن اونها رو نجات داده و خودش جان باخته. تیتر یک روزنامه شهروند هم امروز اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هست، خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گفته ما قرار نیست تا ابد پاسخگوی پرسش‌های جدید و بی سند باشیم. یک گفتگو هم با هوشنگ ظریف انجام داده، عضو گروه موسیقی پایور.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. حدوداً 30 دقیقه دیگه شهرام برمیگردیم بازم به تو.
متشکرم.
خب صبحانه با خبر بدون شما، بدون پیامک های شما صبحانه با خبر نمیشه. منتظر پیامک های شما و همینطور پیام های تلفنیتون هستیم. اگه شماره های پیامکی رو ندارین یه بار دیگه خدمتون عرض میکنم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. به این دوتا شماره میتونید پیامک یا اسمس بفرستین. یه تلفن پیامگیر 24 ساعت هم داریم که میتونین زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد هر مسئله که دوست دارید بگید. 20420221122112. شما هم با پیامک ها و یا پیام های تلفنیتون میتونین به صبحانه با خبر بیاین، به ما زنگ بزنین یا برامون پیامک بفرستین و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، به خصوص مرحله دوم طرح سبد کالا و یا هر موضوعی که در محل زندگیتون اتفاق میفته میتونید بگید. ما در طول برنامه، در خلال برنامه، فرصت هایی که پیش بیاد حتما پخش میکنیم. اما سوت ورزش رو میزنیم و میریم و میشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران از 6 مسابقه تدارکاتی در راه آمادگی جام جهانی 2014 برزیل 2 بازی را قطعی کرد. 14 اسفند با تیم ملی فوتبال گینه و 18 خرداد ماه سال آینده با ترینیداد توباگو. دو تیمی که در رده‌بندی فیفا به ترتیب 61 و 78 ایران در مکان 34 است. این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال قبلا از تیم‌های بلاروس، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز به عنوان حریفان تدارکاتی نام برده بودند. جام جهانی 2014 برزیل 119 روز دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل 3 بازی سخت در پیش خواهد داشت. دانیال داوری، دروازه‌بان ملی پوش مقیم آلمان که تاکنون 2 بار برای تیم ملی ایران بازی کرده، در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت قرار گرفتن در گروه تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین بازی‌های سختی را پیش روی ایران می‌گذارد، زیرا هر سه تیم در مناطق خود از تیم‌های قدرتمند به شمار می‌روند، ولی امکان هر اتفاقی وجود دارد. ملی پوش ایرانی تیم برانشوایک آلمان میگوید: خوشحالم که 3 بازی سخت در جام جهانی خواهیم داشت. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران دور مقدماتی خود را پس از برگزاری 132 بازی میان 12 تیم پشت سر گذاشت و تیم‌های مرحله پلی‌آف معرفی شدند. 8 تیم مرحله پلی‌آف عبارتند از باریکسانس کاشان، متین ورامین، میزان خراسان، کاله مازندران و همچنین پیکان و نوین کشاورز تهران و تیم‌های شهرداری‌های تبریز و ارومیه. بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبال از روز چهارشنبه میان این 8 تیم 2-2 برگزار خواهد شد. شب گذشته در 3 کشور اروپایی بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها دنبال شد و این نتایج به دست آمد. در ایتالیا تیم ناپل با مجموع پیروزی 5-3 تیم روم را حذف کرد و به فینال رسید تا مقابل فیورنتینا قرار گیرد. در اسپانیا بارسلون فینالیست جام حذفی شد پس از مساوی 1-1 در بازی برگشت مقابل رئال سوسییداد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، پس از آنکه لیونل مسی در نیمه اول بارسلون را با 1 جلو انداخت، در دقیقه 87 رئال سوسییداد توسط بازیکن فرانسوی خود آنتوان گریزمن بازی را 1-1 مساوی کرد. به این ترتیب بارسلون که در بازی رفت با 2 پیروز شده بود، جواز حضور در فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا را دریافت کرد تا در برابر رقیب دیرینه خود یعنی رئال مادرید قرار گیرد. دیدار دو تیم روز 30 فروردین ماه خواهد بود. در آلمان نیز تیم‌های بایر مونیخ، کایزرسلاترن، وولفسبورگ و دورتموند با پیروزی بر حریفان به نیمه نهایی جام حذفی رسیدند. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه امروز 6 روز خود را آغاز می‌کند که برای ایران نخستین روز است. فرزانه رضا سلطانی نخستین نماینده ایران است که در اسکی صحرانوردی 10 کیلومتر زنان شرکت می‌کند. 76 اسکی باز در این رشته حضور دارند که به نظر کارشناسان اگر فرزانه رضا سلطانی بتواند مقامی بهتر از 50 کسب کند، یک موفقیت نسبی برای نخستین شرکت کننده ایران در این رقابت‌ها خواهد بود. ایران 5 اسکیباز بازی‌های المپیک زمستانی سوچی اعزام کرده است.
حبیب روشنزاده بود از تازه های جهان ورزش می گفت. به ساعت 7:30 بامداد در ایران می رسیم. بخش اول برنامه فرصت نشد از وضعیت هوا براتون بگم، اما خیلی کوتاه عرض کنم که بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز به غیر از دو استان باقی استان ها خبری از بارش بارون یا برف نیست، اما برای شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. در بیشتر استان‌ها وزش باد داریم. سردترین استان کشور هم همدان با حداقل منفی 11 درجه و گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 24 درجه. خیلی سریع میریم سراغ خلاصه خبرها از کیان معنوی. بعد از خبرها براتون میگم که در بخش دوم صبحانه با خبر چی قراره بگذره.
104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیندازد خودداری کنند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا امروز به ژنو می رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 گفتگو کند. بنابراین گزارش خانم شرمن قرار است 17 فوریه دوشنبه آینده برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و ایران به وین برود. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است که اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری، فوری و بنیادی دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش دادند که این کشور در صدد پرداخت بخشی از پول نفتی وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تاکنون مسدود بوده است. به گزارش رویترز مشخص نیست که کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد. مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد روز چهارشنبه از حسن روحانی به خاطر کم سواد خواندن برخی از مخالفان توافق ژنو انتقاد کرد. آقای تاجزاده در نامه سرگشادی که به حسن روحانی نوشته با بیان اینکه این ادبیات در شأن رئیس جمهوری نیست گفته است مخالفان این روند کم سواد نیستند بلکه به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دولت افغانستان را برای امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی دفاعی میان دو کشور تحت فشار قرار داده است. ایالات متحده آمریکا به افغانستان هشدار داده در صورتی که قرارداد امنیتی را امضا نکند نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان بیرون خواهد برد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه آینده به واشنگتن می رود و سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفته است که آقای نتانیاهو در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات صلح با فلسطینی ها، برنامه هسته ای ایران و دیگر موضوع های منطقه گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید برای عادی کردن روابط این کشور با اسرائیل لازم است دولت اسرائیل تعهد کتبی بدهد که حصر غزه رفع خواهد شد. و آخرین خبر این که در تظاهرات روز چهارشنبه در ونزوئلا دست کم 3 نفر به گزارش خبرگزاری رویترز کشته شدند.
مرسی کیان. اگر همراه ما بمونین 30 دقیقه دیگه کیان معنوی برمیگرده با مشروع خبرها. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با موضوع مسکن مهر و تغییرات تازه‌ای که در این مورد اتفاق افتاده ادامه میدیم. روزنامه ها رو ورق میزنیم، از تازه های تئاتر و هنرهای تجسمی در ایران خبر داریم و اگر از دنیای سیاست و اقتصاد و خبر خسته شدین موسیقی میشنویم. پیام های تلفنیتون هم سر جاشه، هر فرصتی هم که پیش بیاد متعلق به پیامک های شماست. اما طرح مسکن مهر که از سوی دولت محمود احمدی نژاد دنبال شد و گسترش آن در دولت حسن روحانی به دلیل موفقیت آمیز نبودن متوقف شد، گویا دچار تغییراتی شده. بر اساس آنچه خبرگزاری فارس گزارش داده، از این پس کسانی که پیش خرید کردن مسکن مهر رو میتونن مسکن مهر خودشون رو هم بفروشن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از آبتین سطر.
پس از آنکه طرح مسکن مهر به دلیل بار مالی بسیار و جامع نبودن طرح از سوی دولت جدید با بیمهری روبرو شد، در تازه ترین خبر اعلام شده که پیش خریداران هم می توانند مسکن مهر خود را بفروشند. به گزارش خبرگزاری فارس، دستورالعمل قبلی کارگروه مسکن مهر برای آزاد شدن خرید و فروش واحدهای این طرح لغو و بر اساس بخشنامه جدید متقاضیانی که پیش خرید هم کردند می توانند واحد مسکونی خود را به فروش برسانند. اما طرح مسکن مهر که با هدف صاحب خانه شدن ایرانیان انجام شد، نه تنها نتوانست مشکل خانه‌دار شدن را حل کند، بلکه از متهمان افزایش تورم نیز نام گرفته است. عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت حسن روحانی که علاقه‌ای به گسترش این طرح ندارد، درباره پیامدهای اقتصادی اجرای طرح مسکن مهر در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفته بود:
این پروژه در هر صورت عمدتاً با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفت. تا حالا چیز حدود 38000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده و چیز حدود 12000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم روی تورم داره. یعنی در واقع میتونه بگه اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی به واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم.
در بخشنامه قبلی فقط کسانی که دفترچه قسط بانکی را دریافت کرده بودند می توانستند اقدام به فروش خانه خود در طرح مسکن مهر کنند، اما در دستورالعمل جدید برای پیش خریداران هم این امکان فراهم می شود تا اجازه فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند. در این نامه قبلی متأهل بودن، 5 سال سابقه سکونت در محل، دریافت نکردن زمین، خانه یا تسهیلات مسکن از دولت جزو شرایط خرید و فروش مسکن مهر بود. اما در این نامه جدید خرید و فروش در طرح مسکن مهر راحت تر خواهد شد. طرح مسکن مهر میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد بر ایده صفر شدن قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن طراحی شده بود تا خانه های ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. محمود احمدی نژاد پیش از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 درباره چشمانداز اجرای این طرح گفته بود:
ما برنامه هامون برای آینده روشنه. مهمترین برنامه های ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، همه زیرساختاش الان آماده است. این طرح مسکن مهر امسال سال شکوفاییشه.
اما اجرای طرح مسکن مهر در دولت قبلی بیشتر در محل‌های انجام شد که ساکنان چندانی برای آن پیدا نمی‌شود. از دیگر سو بسیاری از اقتصاددانان در ایران این طرح را عامل برهم زدن تعادل بازار مسکن و ایجاد کننده تورم بیش از حد توصیف کردند. قرار است این طرح در دولت 11 تنها تا جایی که به مشتریان پیشین خود متعهد است ادامه یابد.
آبتین صدر گزارش میداد در مورد مسکن مهر. اگر شما هم نظری دارین میتونین به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. بخشی از پیام های شما رو بشنویم، باز هم برمیگردیم.
یه مش برنج روغنی که خراب شده، 45000 تومان بی ارزش. با این پولای که با این کالا نمیشه اصلا زندگی کرد تو این کشور. هیچ فایده نداره زندگی کردن تو این کشور، هیچ حقوق و بشری، هیچی وجود نداره.
چه بدبختی توی مملکت باید بکشیم. مرگ بر من که گفتم، مرگ بر شاه.
شما فکر میکنید دلتون خوش برنج دادین به مردم؟ اگه راست میگین، اگه واقعا فکر میکنید که کار درستی انجام دادی، برنج خوبی گذاشتی جلو مردم، یه بار محض رضا خدا بشین، یه بار خودت امتحانش کن. اگه راست میگی یا میتونی اونه بخوری؟ برنج که جلو حیوان بریزن کس حیوان نمیخوره. علی هستم از بندرعباس.
آقای حسن روحانی در یک دو روز اخیر در سخنرانی‌هایی که داشتن اشاره کردن به 8-9000 میلیارد تومان پولی که یکی دو نفر، حالا منظورشون فکر میکنم بابک زنجانی و امثال اونها باشه، این پول 8-9000 میلیارد تومان رو در اختیار گرفتن و پس ندادن و خلاصه دزدی شده. تحمل این رو دارید که رادیو و تلویزیون و رسانه‌های آزاد و خصوصی در ایران وجود داشته باشن، یعنی شما به عنوان رسانه ملی رسانه خودتون رو داشته باشید و مردم هم بتونن از رسانه هایی که دوست دارن و خودشون بنیانگذاری میکنن با هزینه خودشون استفاده بکنن و اطلاع رسانی بکنن و اخبار بگن و آگاهی به مردم بدن. آیا شما چون تحمل و چون ظرفیتی دارید که این رو بپذیرید؟ به نظر من که همچی چیزی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برخی مورخان از حادثه‌ای به نام شورش زنان چاله میدان در دوران ناصرالدین شاه قاجار یاد کردند. نمایش عروسی خان مظفر هم بر مبنای همین حادثه نوشته شده، یعنی ماجرای شورش زنان چاله میدان که به عبارتی چاله میدون هم بهش میگن. اجرای این نمایش از امروز شروع شده. درباره این نمایش بشنویم و ماجرای چاله میدون از آقای سرکوهی.
در دوران قاجاری زنان ایران رو سعی میکردن، جامعه پدرسالار سعی میکرد زنان رو از صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دور نگه بداره و البته خب در روستاها نمیتونه زنان کار میکردن، ولی در به خصوص در شهرها و به خصوص در میان طبقات متوسط و مرفع و اشراف زنها مجبور بودن در اندرونی زندگی بکنن. اما به رغم این همه فشار که وجود داشت علیه زنها در بعضی از حوادث تاریخی شرکت خیلی فعالی داشتن. می‌دونیم که در انقلاب مشروطه موقعی که زنان تظاهرات کردند و حتی در ماجرای راه انداختن بانک ملی، اولین بانک ایرانی، زنها خیلی تلاش کردند. به هر حال حوادث گوناگونی وجود داره که زنها در اون نقش داشتن و از جمله شورش زنان چاله میدون تهران. و حالا عروسی خان مظفر نمایشی است که بر اساس این حادثه نوشته شده. البته این 4 نمایش است که یکیش عروسی خان مظفر هست که محمد حسین ناصر بخت نوشته و خودش و پیمان شریعتی اینو کارگردانی میکنن با تکنیک خیمه شب‌بازی و تخت روحومزی و دیگر نمایش‌های سنتی ایران. از امروز در تالار سنگلج به صحنه خواهد رفت. همونطور که گفتم این 4 نمایش هست، یک 4گانه چاله میدان هستش که یکیش قبلا به عنوان ارباب پاکروا و نوکرش مبارک خوش‌سیما اجرا شد و دو تای دیگرش کابوس‌های مرد مشکوک و از دروازه دولت تا چاله میدان راهی نیست در آینده به صحنه خواهد.
نمایش دیدنی باید باشه آقای سرکوهی. بریم سراغ یک نمایشگاه. کم نیستن آقای سرکوهی آثار هنری و ادبی که رنج زنان عقیم یا سترون رو به عبارتی تصویر کردن. امروز نمایشگاهی با عنوان زنان سترون قراره که افتتاح بشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
خب اشاره کردین، اشاره بسیار مهمی است. به هر حال بعضی موقع طبیعت تأثیراتی میذاره و از جمله این که بعضی زنان نازا هستند. البته امروز خوشبختانه با تکنیک‌های گوناگون میشه این مشکل رو حل کرد، اما به هر حال نازایی به خصوص برای زنها در جوامع گذشته که به خصوص زن رو فقط مادر میدیدند. ما میدونیم که زنان ابعاد گوناگون دارن و این نیست که لزوما مادر هستند فقط، اما به هر حال در گذشته زنان رو مادر میدیدند و کسی که باید بچه به دنیا بیاره. و بعض زنانی که نازا بودند، ستروند بودند، خب با شدن معمولا زن دیگه می گرفتن مردان، یا به هر حال در جامعه تحت فشار بودن و رنج بسیار زیادی می بردن. و آثار زیادی هست در ادبیات غرب که رنج این زنان رو تصویر کرده. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد نقاشی های مریم صلاحی هست با همین عنوان زنان سفربند، که در این نمایشگاه این نقاش 10 تابلو ارائه داده با تکنیکی میکس مدیا و رنگ روغن. در این تابلو کار بسیار خوبی که ایشون کردن یا کار جالبی کردن این هستش که اینا پورتره هستن، زنانی هستن که پورتره های زنان هستن، البته به شیوه مدرن، و این زنها دهان ندارند و فقط چشم دارند. نقاش گفته به این دلیل که خب معمولا زنان ستروان کم حرف هستند، گوشه گیر هستند و حرف نمیزنند، اما رنج و دردشون رو با چشمهاشون بیان میکنند و نقاشی ها به همین دلیل چشمهاست که سخن میگه. تا 30 بهمن ما هم این نمایشگاه ادامه داره.
از باقی نمایشگاه جدید چه خبر آقای سرکوهی؟
چند نمایشگاه فردا افتتاح خواهد شد که به دو تاش اشاره میکنم. یکی نمایشگاهی است با عنوان در ستایش مولانا که از اسمش معلوم است نقاشی خط هست و شعرهای مولوی رو در نقاشی خط خانم ربابه حسن پور کشیده. در گالری دی این نمایشگاه افتتاح خواهد شد تا 4 اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. نمایشگاه دیگری هم که فردا افتتاح خواهد شد نمایشگاهی است از نقاشی و مجسمه های رضا یحیایی در گالری ماه مهر که این هم تا 22 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
فرج سرکوهی از آلمان، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار خوب من از کانادا و بخش دوم مروری بر مطبوعات. شهرام، روزنامه شهر از انتشار گزارش بازرسی شهرداری تهران درباره کشته شدن دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری خبر داده که در بخش اول برنامه هم در موردش خیلی کوتاه صحبت کردیم. در این گزارش چه کسانی مقصر معرفی شدن شهرام؟
اونطوری که روزنامه شرق امروز نوشته، در گزارش بازرسی شهرداری تهران هم نردبان به علاوه ازدحام به عنوان مقصر معرفی شدن. پیشتر در گزارش دیگری که مدیر عامل آتش نشانی تهران به شورای شهر تهران ارائه کرده بود، به تنهایی نردبان رو مقصر معرفی کرده بود. نردبان خودروی آتش نشانی باز نشده بود و البته برخی از مقام‌های شهرداری تهران هم گفته بودند که خود این دو کارگر زن مقصر بودند که هنگام آتش سوزی دم پنجره آمدند و بعد سقوط کردند و جان خودشون رو از دست دادند. اما روزنامه شهر نوشته که در این گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران هیچ نکته جدیدی نیست و خانواده های این دو زن کارگر که جان خودشون رو از دست دادن، نوشته روزنامه شهر، با این گزارش قانع نخواهند شد. همچنین افکار عمومی، آقای محسن سرخو هم که عضو شورای شهر تهران هست به روزنامه شهر گفته نکته مهم همین هست که چرا نردبان خودروی آتش نشانی هنگامی که باید عمل میکرد عمل نکرده و حالا سازمان بازرسی شهرداری تهران با این نوع گزارش نمیتونه پاسخگوی اون حادثه باشه.
اما روزنامه شهروند از اوج گرفتن حملات اعضای جبهه پایداری و شاگردان مصباح یزدی به دولت حسن روحانی گزارش داده. جزئیات بیشتر درباره فشارهای این گروه به دولت حسن روحانی چیه؟
بله، امروز روزنامه شهروند گزارش داده که محمود نبویان، یکی از اعضای جبهه پایداری و از شاگردان آقای مصباح یزدی، در اردوی به نام اردوی جهاد اکبر که متعلق هست به انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سخنرانی کرده. در این سخنرانی ایشون نکات خیلی مهمی رو در تخریب دولت آقای روحانی بیان کرده و همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای فعلی دولت آقای روحانی که تونستن به توافق هسته‌ای ژنو برسن. ایشون گفته که آب سنگین عراق رو که خط قرمز رهبری بود واگذار کردیم. تقلیل کرده از آقای سعید جلیلی و مذاکره کنندگان پیشین، گفته که اونها خیلی قدرتمند بودن ولی آقای ظریف و تیم فعلی مذاکره کننده هسته‌ای ضعف دارن و مدام امتیاز میدن به آمریکا. علاوه بر این ایشون یک نکته بسیار مهمی رو بیان کرده و گفته که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان قصد دارن که مجلس خبرگان رهبری رو بگیرن در گام اول مجلس آینده و بعد از اون مجلس خبرگان، و تأکید کرده آقای نبویان که مجلس خبرگان رو که بگیرن اون وقت رهبری هم در اختیار اونها هست. اما روزنامه شهروند همزمان از قول آقای مهدی دوادکری که مسئول کمیته تحقیق بود درباره حمله همین اعضای جبهه پایداری به علی لاریجانی در 22 بهمن سال پیش، نوشته که هر زمانی که اینها فرصت پیدا بکنن به حرکات تندروانه خودشون ادامه خواهند داد و نباید از سکوت مقطعی اونها خوشحال باشیم.
و روزنامه جهان صنعت گزارش داده که با وجود لغو بخشی از تحریم‌ها و اظهارات مقام‌های دولتی درباره بهبود اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی همچنان داره گران‌تر میشه. تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش تازه بانک مرکزی رو منتشر کرده درباره افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به 18 بهمن ماه و نوشته که دست کم 7 گروه کالایی از 11 گروه کالایی که بانک مرکزی اونها رو مورد بررسی قرار داده در این هفته نسبت به هفته قبل باز افزایش قیمت داشتن. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت آقای روحانی با توزیع سبد کالایی قصد داشت که قیمت‌ها رو در مورد اقلام خوراکی و کالاهای اساسی تا حدی بشکنه یا کنترل بکنه یا دست کم جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره، اما موفق نشده. چند کارشناس و نماینده مجلس هم به روزنامه جهان صنعت گفتن که تحریم‌ها بخشی از دلایل گرانی بود و نمیتونه لغو تحریم‌ها منجر به کاهش قیمت‌ها یا کنترل گرانی بشه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده. وحید از خراسان، مهدی از اصفهان، حسن از سپیدان فارس، نجیب از سمندج و پیامک‌های دیگه‌ای که فعلا فرصت خوندنشون نیست در بخش سوم برنامه حتما بهتون تقدیم می‌کنم. اما فعلا بخش موسیقی رو بشنویم از بردی و افشین.
سلام، از امروز در ایران جشنواره موسیقی فجر آغاز میشه. 29مین دوره این جشنواره که یک هفته هم ادامه داره، پنجشنبه هفته بعد مراسم پایانیش برگزار میشه. در تمام این روزها درباره این رویداد حرف میزنم، رویدادی که به جرأت میشه گفت مهمترین اتفاق سالانه موسیقی در ایرانه. امشب در تالار ایوان شمس ساعت 9 شب در بخش بین‌المللی کوارتت ولفرد بردروده به روی صحنه میره. بردروده نوازنده و آهنگساز 40 ساله هلندی و یکی از مطرح‌ترین هنرمندان نسل جوان این کشور. درسته که او یک پیانیست سبک جاز، اما موسیقیش نسبت به همه سبک‌های موسیقی آغوشی باز داره. حضور او در جشنواره موسیقی فجر امسال اتفاقی قابل توجهه و ما هم به ادامه قطعه رقص سالومه گوش میدیم با اجرای ولفرد بردروده و کوارتت اریک اینکه. دوباره یادآوری کنم، ولفرد بردروده امروز با کوارتتش در بخش بین الملل در تالار ایوان شمس تهران به روی صحنه میره ساعت 9. امشب در ساعت 8 در فرهنگسرای ارسباران و در بخش نسل دیگر گروه رهاوی به روی صحنه میره. گروهی متشکل از نوازندگان اهل ایران و اهل ترکیه که اونها تلفیقی از موسیقی ایران زمین و شبه جزیره آناتولی رو به روی صحنه میبرند. سرپرست این گروه احسان ذبیحی فر به همراه ساناز نخجوانیه. اما قبل از این اجرا ساعت 6:15 بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران گروه پاپ دخترانه ستاره قطبی به رهبری بهار ایلچی فقط برای بانوان اجرا میکنه. در بخش دوباره احیا شده کودک و نوجوان در جشنواره موسیقی فجر خانم سودابه سالم با ارکستر زهی ایران زمین در سالن اریکه ایرانیان به روی صحنه میره. این اجرا ساعت 6:30 بعد از ظهر برگزار میشه. سالن اصلی برج آزادی تهران یکی از میزبان‌های اصلی بخش رقابتیه و امشب از ساعت 7 میزبان گروه‌های مهر از استان مرکزی به سرپرستی امیر کزازی مجد و گروه باران از شیراز به سرپرستی امیر حسین دادوره. و باز هم در بخش رقابتی در تالار رودکی از ساعت 6:30 بعد از ظهر تریوی گیتاری به رهبری بهار اساره و بعد از اون هم کوارتت گیتار سدار به رهبری بابک رستمی به روی صحنه میرند. البته پیش از اجرای این دو در همین سالن در تالار رودکی و در بخش استعدادهای درخشان از ساعت 3:30 بعد از ظهر چند جوان تکنوازی میکنند. یاسمن کوزگر نوازنده ویولونسل، مهرداد نجفیان نوازنده گیتار، حمیدرضا سبزواری نوازنده گیتار، هلیا گلمقانی آذر نوازنده ویولون، نیکی خباز واحد نوازنده ویولونسل این هنرمندان جوانند. اما آخرین اجرا در تالار رودکی امشب دو نوازی پیانوی ساسان احتشامی و ویولون بابک شهرکیه، دو هنرمند مطرح ایرانی که ساعت 9:30 در بخش جنبی به روی صحنه میرند. شاید یکی از مهمترین اتفاقهای جشنواره فجر امسال به روی صحنه رفتن پیمان یزدانیان، آهنگساز و نوازنده جوان و برجسته ایرانیه که بعد از سالها در ایران کنسرت داره. یزدانیان امشب در تالار وحدت ساعت 9 شب به همراه حسام اینانلو به روی صحنه میره. این اجرایی از بخش نسل دیگره. یزدانیان 45 ساله نوازنده ساز پیانو به همراه اینانلو 26 ساله نوازنده کمانچه بداهه نوازی میکنند. اما قبل از اجرای بداهه یزدانیان و اینانلو در تالار وحدت، ساعت 6:15 بعد از ظهر در بخش جنبی ارکستر سمفونی ایران اتریش ارکستر آیسو اجرا داره، ارکستری به رهبری مازیار یونسی که در این اجرا یک گروه کر هم ارکستر آیسو رو همراهی میکنه، گروه کری به رهبری سیاوش لطفی. اونها قراره که آثاری از آهنگسازان برجسته اتریش و ایران رو به روی صحنه ببرند. از این که به اجراهای پاپ در جشنواره موسیقی فجر اشاره کنم، باید یادآوری کنم در تمام روزهای برگزاری جشنواره در خانه هنرمندان ایران هر روز صبح ساعت 10:30 در بخش فیلم مستندهای مربوط به موسیقی پخش میشن و امروز فیلم صدا و سکوت محصولی از کشور آلمان اثری ساخته روبرت ویدمر و پیتر گویر به نمایش در میاد. اما امشب در بخش جنبی و در بخش موسیقی پاپ در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران دو اجرا برگزار میشه. در آخرین اجرا ساعت 9:30 شب بهنام صفوی به روی صحنه میره و قبل از اون رضا صادقی ساعت 6:15 بعد از ظهر اجراش رو شروع میکنه و ما هم در این آخر به آهنگ از رضا صادقی گوش میدیم.
خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا که این فضای بسر و مهمونیه، من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم، وقتی فایده خوردم واسه چی؟ واسه عشقای تو خواهی ساده مردم واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم، موجود کمان خالی پاک پادشه، بایستا دنیا
و اما این حکایت هنوزم باقیه. 30 دقیقه دیگه ای که از این برنامه باقی مونده رو میتونین از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.